تنهی شما معنامیات قائل میشه. یه بحثی در راجع به رابطه یه عقل و ایمان که من در کلاس گفتم، گفتم دو مرحله داشته. یه بحث هم در راجع به طبیعت که چهار مرحله داره، که چهار مرحله خالق غیر مخلوق. آره نارا کامل بعد این گفت چیز دیگه غیر از این نداره. یعنی چهار تا بحث کلی داره ساک اوریگینال داره که در کتاب خیلی روشنه میخونید. توی یه فیلسوفانی که مورد بحثن در راجع به فلسفه قرون وسطا رو
خودم از خودم باید سوال کنم.
راجبه برهان وجودی آنسترن کسی نمیخواد توضیح بده؟ شما هایی که بالاخره من این کلاس های قبلی هم هستیم، برهان وجودی آنسترن رو نمیخواد توضیح بده؟ این چیه؟ بهتون نیست؟ چی؟ وقت برهان وجودی کدومش میشه؟ لمی. وقت اینو یه لمیه توضیح بدید شما ببینم؟ از این علم به معلول منشأ بشه برای علم به علت میشه انی، بله، ولی برعکسش میشه بن. حالا توضیح میدم اینا. خب پس ظاهرا هیچ کسی آن سن رو نخونده و بنده هم خیلی سریع آن سن رو میگم و میرم جلو. این جلسه آن سن تمامه و جلسه آینده بحث ما راجع به کلیات در قرون وسطا، مبحث کلیاته که نزاعیه که آن سن با بحثی از معاصرانش داره و بعد از او دیگه بحثای ما میره کم کم مقدمات توماس آکوئینی رو میخواییم بدید که 3-4 جلسه مفصل راجع به توماس آکوئینی بحث داریم و دیگه حالا دیگه اگر فرصت شد برمیش فرصت نشد که کتاب دستتون هست رو بده قطعی کنید انشاءالله میان امتحان بشید. خب ببینید آنسین در بحثی که در کتاب گفته دو بحث اساسی داره آنسین، یکی بحث رابطه عقل و ایمان، یکی بحث برآیین وجود خدا. در باب رابطه عقل و ایمان، آنسلم جزء خانواده آگوستینی به شما میره. برای خانواده آگوستینی میگفت چی؟ ایمان بیاوستا بفهمید. بله بله، آگوستین هم آنسلم هم بیشتر در همین چهارچوبه فکر میکنه. به نظر او هم اساسا حتی بعضی گفتن که آنسلم به طور خاص حتی نسبت به آگوستین هم آگوستینی تره، یعنی اونه که اصلا حتی آگوستین رو به طور خاص مطرح کرده و پذیرفته که اون عبارتی که از اشعیای نبی نقل کردیم در اون جلسه از راجع به آگوستین در کتاب اشعیا که جزء بخش دوم عهد قدیمه، یعنی تو گفتیم عهد قدیم سه تا بخش کلی داره، باب اولش میشه اسفار پنجگانه، باب دومش میشه مکتوبات و سومش میشه چی؟ کتب انبیا و سوم میشه مکتوب. اون دومی که کتب انبیا، یکیش کتاب اشعیا نبی که حالا در کتاب هم خودش آدرسش رو گفته، باب نهم آیه هفتم اشعیا نبی فرمود اگر ایمان نیاوری نخواهی فهمید، یعنی ایمان بیاور تا بفهمید. به عبارت دیگر برای جمع بین عقل و ایمان به نظر آنسل رابطه اینجوری برقرار میشه، فهم ایمان فهم ایمان این که بتوانید آنچرا که بهش ایمان آورده اینیم در این حال بفهمیم، ایمان کورکورانه نباشه. در این راه آنسل یکی از کارهایی که اومد انجام داده بود که حالا بهش میرسیم، از دو راه اومد
یکی از چیزهایی که ما بهش ایمان داریم و بزرگترین متعلق ایمان ماست خود خدا. بله؟ برای اینکه این متعلق ایمان رو به درستی بفهمیم دو راه میاد پیشنهاد میکنه که میشه دو راه اثبات وجود خدا، یکی براهین عینی یا براهین تجربی، یکی براهین ذهنی یا براهین غیر تجربی عقلی صرف.
این دو برهان رو میاد اقامه میکنه که حالا من این توضیح اول به در باید رابطه ایمان با عقل دادن و بعدی دو برهان رو توضیح دادن. یه نقطه ای که آنسل در نسبت بین عقل و ایمان مطرح کرده که آنسل معتقده که ما میتوانیم از مفاهیمی که در فلسفه های اون روز مثل فلسفه های افلاطونی، ارسطویی، نو افلاطونیان یه از این منابع میشه استفاده کرد و برخی از آراء مسیحیت رو بر اساس اون منابع توضیح داد. حتی یه جاهایی برخی از آراء مسیحیت را تا قبل از آن سلم تلاشی برای توضیح اونها صورت نگرفته اونها رو هم میخواد با فلسفه توضیح بده. یکی از اونها اشاره به تجسد مسیحه که اصلا این معنی نداره، کسی بخواد از نظر عقلی بخواد توضیحش بده. یعنی آن سلم عقل گرایی خودش رو اونقدر گسترش میده که کارو به اینجا برسونه که تجسد مسیح رو هم در فلسفه بتونه تبیینش بکنه. یعنی در واقع میخواد بگه که برفرض اگر در تاریخ چنین اتفاقی نمیافتاد، یعنی عیسی در کار نبود و متجسد نمیشد خدا در قالب او، یه برفرض که در تاریخ هم اتفاق نمیافتاد ولی نامعقول نبود که خداوند به چنین روشی انسانها رو به سعادت برسونه، یه امر نامعقولی نبود، لازم نبود که اصلا در تاریخ اتفاق بیفته بعد شما میگید چون افتاده ما میپذیریم. خود این روش در ذاتش میتونست یک روش معقولی باشه. این سخنی است که خیلی از مسیحیان نپذیرفتن از آن سه، چون معتقدن که این فقط یه بحث تاریخی است. به قول خود ما مثلا میگیم یه چیزی که اتفاق میفته در تاریخ به شکل جزئی این دیگه متعلق برهان قرار نمیگیره. برای قاضی که در اصل سوفان ما از جزئی و لایکون و کاسبن ولا مکتسبا مثل قواعد فلسفی میشه، یه امر جزئی تاریخی که مثلا فلانی در فلان دوره یه تاریخ وجود تاریخی داره هم دیگه متعلق برهان قرار نمیتونه، یه شاهد تاریخی فرض میخواد. ولی آنسل حتی اینجور مسائل هم میخواسته برهان برش اقامه کنه. این یک نکته. نکته دیگر این که در موقع به نظر آن سلم عقل و ایمان که اینجا هم اشاره میکنه به فهم ایمان، یه عقل و ایمان دو منبر قرار شناختن. چه اینید که ما فقط یک منبع داشته باشیم بگیم یا عقل یا ایمان، هر دو میتونن دو منبع برای شناخت باشن. منتها ما میتونیم در استفاده از عقل بر اساس ایمانی که داریم محدود بشیم. یعنی چنین نیست که ما در استفاده از عقل هر جوری که خواستیم استفاده بکنیم. ایمان یه جاهایی به ما میگه که شما این استفاده را از عقل میتونی یا نمیتونی چنین بهره برداری بکنی. و لذا اونجایی که میخواد اقامه کنه برهان بر وجود خدا، خیلی از خدا کمک میخواد، از خدا توفیق میخواد که بتونه این کار رو انجام بده. ببینید این برای کسی که فقط و فقط بگه من میخوام با عقل اثبات خدا بکنم معنا نداره که دیگه از خدا دعا بکنه که من در این کار موفقم بکنم. یعنی بالاخره حتی در اثبات وجود خدا همون داره که برهانش ذهنی صرف هم هست، در اونجا دعا میکنه اول. حالا مناجاتش رو قسمت شما هم میخونم آوردن، اول دعا میخونه و بعد شروع میکنه به نوشتن برهانش. خودش میگه چقدر زحمت کشید و نهایتاً به حاصله یکی لطف الهی میدونه، چون برهانی که آنستر اقامه کرده برهان فوق‌العاده ای در تاریخ فلسفه هنوز که هنوزه مد بحث مخالفان و موافقانش. خب و نهایتاً معتقده که همونطور که خود ایمان لطفیست از طرف خدا، فهمش هم باید از طرف خدا افاضه بشه.
اما طور که اصل ایمان لطفه، درک عقلانی ایمان هم در واقع یه جور لطفه و این خیلی تفاوت ایجاد میکنه بین حرف آن سل با حرفی که جلسه پیش از جان اسکات اوریگینال هم کردیم. چی گفتیم راجع به نسبت بین عقل و ایمان از نظر اوریگینال یادتون هم؟ نظر اوریگینال چی بود؟ نهایتا به یک نوع فلسفه دینی میرسید، یعنی نهایتا به اون جلسی که در یه دوره ای اصلا ایمان حذف میشه و عقل جایگزین اون میشه. خیلی شبیه میشد به نظره با اتیوس در ساله یه تسلای فلسفه اگر یادتون باشه. آنسل میجوری فکر نمی کنه، آنسل نسبت مسیحیت بیشتر وفاداره و رضا معتقده که عقل هم یه جوری حاصل لطف الهی. خب در باره برانی بر همین اساس آنسل میاد در واقع برای اینکه میداند که مخاطبان او نرسیت هاشون مختلف و متنوعه، دو جور برهان اقامه میکنه. یه برهانی که از طریق اثر میخواد پی به مؤثر ببره، از طریق معلول پی به علت ببره، از طریق متحرک پی به محرک ببره، به اصطلاح میگیم از اثر به مؤثر رفتن. اینو بهش میگیم برهان علمی، یعنی علم به معلول منجر به علم نسبت به علت میشه. یک وقت اصلا شما هیچ معلولی رو پاش رو وسط نمیکشید، اصلا اینگار نه اینگار که معلولی هم هست، از هیچ مفهومی هیچ حقیقت و واقعیتی استفاده نمی کنید جز خود وجود، به عبارت دیگر جز خود خدا به یک معنا. اصلا علم به علت منشأ علم ما نسبت به معلول میشه. این رو اصطلاحا بهش میگن برهان لنگی. برهان لنگی معنی دیگرش میگن برهان ما تقدم در مقابل برهان علمی که میشه ما تأخر. پرایورال به معنای برهان ما تقدم در مقابل پرایورال که میشه ما تأخر در کتاب اوورده استراحتش. خب ببینید برای مثال در برانیمی که به عنوان برانیم ما تأخر میاره سه برهان رو میاد ذکر میکنه که در واقع برهان بهرمندی، برهان علیت و برهان درجات کماله. سه برهان علمی میشه، برهان کمال، درجات کمال. برهان علمی میشه هم که در واقع نامش میشه همان برهان وجودی که حالا در کتاب البته یک بیان ازش گفته ولی دو بیان داره آن سیستم که من هر دو بیان رو الان فرصت کنید که راست بود میده. خب برانین علمی برانینی که از اثر پیده مؤثر میبرید در برهان بهره‌مندی که همونطور که اسمش پیداست برهان افلاطونیه بیشتر، یعنی در سنت افلاطونی اینجور برهان میشه مطرح کرد. میاد میگه که اساساً گویی شما تا همین قصه میاد در این جهان قائل به این میشید که بعضی بهترند و بعضی بدتر، بعضی خوبترند، بعضی زیباتر، بعضی زشتر، در این عالم مطرح میشه. یا همین درکی که شما از امور نسبی دارید فرع بر درکی که از مطلق دارید. شما تا یک مطلقی را نشناخته باشید نمیتونید حکم به این بکنید که یکی زیباتر، یکی زشتر، یکی بهتر، یکی بدتر. این حکم به امور نسبی فرع بر درکی که ما از مطلق داریم و اون نیکوی مطلقه که فاقد علته، اون میشه علت العلل به یک معنا. چی؟ بله کلن کسایی که در سنت افلاطونی قرار میگیرن این برهان رو دارن. بله در نظام افلاطونی در برهان دوم نیاز به بحث علیت بیشتر توجه میکنه. میگه که شما قائلی به اینکه در جهان طبیعت هر موجودی دارای علته، بعد میاد سوال از اون علت میکنه که آیا مجموع موجوداتی که در جهان هستن یک علت دارن یا چند علت دارن هر کدامش؟ اگر یک علت داشته باشد که فهو المطلوب ثابت شد علت و علت. اگر گفتید اینها چند علت دارن، یکی این هم از دو حال خارج نیست، یا شرط اولش اینه که این چند علت خودشون با هم میشن علت نخستین، که باز در واقع برسیم به یک علت نخستین، یا اینکه این علت ها رابطه متقابل با هم دارن، یعنی این چند علتی که با هم میشن علت برای جهان بین خودشون رابطه یه دیگر وجود داره، یکی علت دیگری معلوله بین خودشون. اولی موردی از شق دوم، اولی موردش اینه که بگویم این چند علت خودشون علت نخستینه. دومین موردش اینه که بگیم رابطه یه متقابل علی با هم دارن. آبستی میاد دومی رو رد میکنه، یعنی چنین نیست که اینها خودشون رابطه یه علی معلولی داشته باشن. نمیشه یک چیز هم علت باشه هم معلول، یعنی علت العلل یه نمیتونه معلول باشه. من و شما میتونیم نسبت به یک چیزی علت بشه نسبت به چیزی معلول، ولی چیزی که برواس علت نخستین باشه دیگه معلول نمیتونه باشه. پس این که رابطه متقابل داشته باشه از بعد میشه. آگوستین دست بر نمیداره تو کلاس دکارت هم نمیگم آگوستین بر این سازی کلاس دکارت من این خاطر لگم دکارت و شما گفتن شما شده آگوستین نیستن تفصیلی کلاس شما هستین آگوستین کار دستم ها بکن. بله حالا شما اعترافات رو بخونید هی میگید آگوستین. این ببینید بعد شرط اولش که گفته که چند علت خودشون علت نخستین باشن، این رو چرا رد میکنه؟ به نظر آنسلم یاد میگه که شما فرض بکنید که این چند علتی که بناس علت نخستین باشن همشون واجب باشن، واجب الوجود باشن. واجب الوجود یعنی اون علتی که به قول فیلسوفان ما میگن علت به نفسهی، بله نفی نفسهی فقط. شما دیگه اصطلاحات خونید فلسفه اسلامیه، بله اون که بی نفسهیه لنفسهیه به نفسهی، بله فرق این آدر چیه؟ بی نفسهی به چی میگن فلسفه اسلامی؟ موجودی که بی نفسهیه فرقش با موجودی که لنفسهیه با موجودی که به نفسهیه. نخونید هنوز اینو؟ چی؟ بفهمون شما؟ آه به اصطلاح شناسی هر جه حالا نمیگم، یعنی هر جه که خوندید معنی شده فهمید چی؟ اصلا موجود رفتی نفسه که دیگه نداره، نفسیت نداره، ولی در اصلا از اینا خارج میشه، اون میشه فی غیرهی که میشه رفتی. فی نفسهی موجودیست که در واقع یه جنبه یه عرضی قاره جوهری نیست، اعراض رو میگیم، ولی لنفسهی جوهریت داره ولی قائم به ذات نیست. به نفسهی دیگه همه اینا رو در برمیاد، موجود قائم به ذاته، ولی زمان موجودی که به قول حاجی در منظومه فی نفسهیه لنفسهیه به نفسهیه فقط خداست. اون موجودی که جوهریت داره مثل من و شما جواهر، اینها فی نفسهیه لنفسهی هست. اما رنج برای این کتاب، برای اعراض نفسانی برای شما و غیره، اونها فقط فی نفسهی هست. اما اون موجودی که بنده خدا هیچ کنیم از نفسیت ها رو نداره، حرفیه صرفه، اصلا فانیه در غیره، بهش میگه وجود حرفی، این میشه فی غیرهی. بله مثلا حروف اینجوری هم دیگه، شما هزار تا حرف دنبال هم بیاری توی جمله ولی اسم و فعل نیاری، حالا تو مثلا از تا به برای خب هیچی معنا نمیده، ولی شما میگید من از اصفهان به تهران رفتم، وقتی از و به تو جمله معنا میده، این وجودش مندکه در این جمله است برای که معناشو بفهمید. البته اگر هم جمله بدون حرف باشه اونم ممکن نیست، جمله بدون حرف شما بیاری این حروف با اینکه اینجوریه که استقلالش یعنی همان وابستگیش به غیر استقلالی اصلا نداره، ولی جمله بدون حرفم اینجوری نیست که حرف بنده خدا این زیاد از حدم دست کم نگیرید، حروف به حروف فوق‌العاده، اصلا من و شما همه حروف این عالمیم، بله؟ ماها حروفیم، این عالم یک اسم بیشتر نداره، بقیه همه حروف او بنده قول مولا فضا بودید وقتیشن این دیگه، ما همه جزوه حروف میشیم که حرف فقط در غیر معنا داره، از نظر وجود شناختی اگر بخواهیم، از نظر ذهنی بله ما جوهریت داریم و رضا وجوده فی نفسهی به نفسهی داریم. حالا ببینید اگر این چند علت به نفسهی باشن خب یعنی چه؟ یعنی استقلال داشته باشن. خب دقت کنید با این مقدمه یه پس بنابراین یک قابلیت مشترک دارن در آن است که آنها علت ندارن، ولی اشتراکشون در اینه که هر کدام موجوده به نفسهی بی نیاز از علت هست. اگر این اشتراک ذاتی اونها باشه، یعنی به این معنا که این علت های مجموعه چند علت در ذات مشترک باشن، پس بنابراین یکی بیشتر نیستن، چند موجودی که یک ذات مشترک دارن، به این معنا که یک ذات بیشتر ندارن، به این معنا که یکی بیشتر نمیتونه باشه. یعنی میدونی چی میخواد بگه؟ آن سه میخواد بگه وجوب با کثرت سازگاری نداره. حداقل میتونه بگه در نظام تثلیثش از این بهره برداری میکنه، بله، اما خب واقعا تشخصشون هم باید حفظ بکنه، اون ستای در حداقل وحدتشون رو اینجوری اثبات میکنه، بله. خب برهان سوم برهان درجات کماله که میگه هیچ کسی منکر مطلب نیست در این جهان، هرچند به طور ناقص ولی کمال وجود داره در این جهان، یکی عالمه، یکی قادره، یکی قدرتش بیشتره، یکی علمش بیشتره، چه در صفات به اصطلاح اکتسابی، چه در صفات غیر اکتسابی، چه کمال هست، کمالات در جهان قابل انکار نیست. هر جایی که خوبی باشد بهتر و بهترینی هم وجود داره، در این عالم خوب هست، بهتر هست، پس بهترین هم باید باشه. این مقدماتش اینجوری هست، اینکه درجات کمال هر کجا که یک خوبی باشد بهترینی هم وجود داره، و چون در این عالم خوب هست بهترینی هم وجود داره، چون بهترین همان ذات خداوند میشه. این میشه برهان درجات کمال، که در واقع این یه جوری میدونید با قواعد افلاطونی هم جور در میاد. البته این برهان رو ارسطو هم ذکر کرده ایجانی، بحث امکان اشرف بله با این مربوط میشه دیگه، اینکه در این عالم تفره وجود نداره. همینطور شما دنبال این رو که بگیرید یه پیوستگیه، به دنبال خوب بهتر و به دنبال بهتر یک بهتری، وسط این قضیه قطع نمیشه، انفصالی در کار نیست. خب آنسل اومد دو تا کتاب نوشت، که در این دو کتاب اومد این برای این رو مطرح کنه، توضیح راجع به این دو کتاب بدم. یک کتابه که در واقع حدیث نفس میکنه، واژه مونولوگ، کسی که با خودش حرف میزنه. یک کتاب هم نوشت که در واقع گفتگوی با دیگریه، این گفتگوی با خود میشه. یک کتاب هم نوشته به نام گفتگوی با دیگری، که در واقع در این کتاب گفتگوی با خود میاد برهان وجودیش رو اقامه میکنه. آن سر متوجه شد که بحث از راهبان جوان مسیحی سوالاتی دارن، که خیلی روی اون پرسش ها فکر کرد و نهایتاً با اون دعایی که میخوانه در ابتدای متن گفتگوی با خودش، حالا من بخونم عبارتش رو بعد شما خواهید دید که چقدر در این بحث با دکارتی که بعداً میخونید آن سر متفاوت میشه. آن سر مؤسس این برهان در قرون وسطا، برهانی که اصطلاحاً بعداً کانت اومد نامش رو گذاشت برهان وجودی، ولی اسم این برهان تا قبل از کانت وجودی نیست. اصطلاحش اومده در کتاب به کار برده، میگه برهان وجودی اصطلاحش من کانته، من نه دکارت، نه آگوستینه و نه آنسل.
بله. ببینید آن فیلم در ابتدا در دیباچه کتاب میگه بار الها من در صدد آن نیستم که بفهمم تا ایمان میآورم، بلکه ایمان دارم تا بفهمم، لذا ایمان دارم چرا که تا ایمان نداشته باشم نخواهم فهمید. خب داره دعا میکنه در قالب مناجاته. چیزی که خیلی مهمه ببینید آن فیلم صراحتاً داره میگه که فهم تا مسبوق به ایمان نباشه راه به جایی نمیبره. ولی من آن سلم اگر دارم برهان اقامه میکنم گویی یقین دارم بر وجود خدا، منتها برهانیش هم میخوام بکنم. این خیلی فهم داره با اون فیلسوفی که شروع میکنه ببینه به کجا میرسه. بالاخره تو این راه خدایی و هم میاد اثبات میکنه. آن سلم یقین داره خدایی هم، شکی در این مثل نداره، بعد میاد برهان برش اقامه میکنه، نه اینکه در خلال اقامه برهان یه خدایی رو هم بخواد بسازه. اون کاری که بعدا دکارت میاد انجام میده، ولی در آن فیلم میدونه نیست. آن فیلم حالا ببینید تعریفی که میاد برای برهان وجود اقامه میکنه چه برای این به اصطلاح برهان نمیشه تعریفی و بعد چقدر من شاید بحث و گفتگو رو تجدید نظر یا مثلا پذیرفتن قرار گرفت. خب این عبارتی کتاب رو ببینید در صفحه 203 در اواسط بند اول کتاب پاراگراف اول بعد از اینکه توضیح میده که انسان به سبب گناه نخستی از خدا دور شد و به عالم خاکی تبعید شد، میاد میپرسه که حالا چطور این انسانی که این اندازه از خدا دور شد میتونه خدا رو بشناسه با این به اصطلاح تباهی روحی که پیدا کرده. یه برای انجام این امر یعنی شناخت خدا او همراه با تفحص و احتجاج عقلی امداد الهی را هم میجوید. یعنی این نیست که من آن سن اگر میگم با تعقل میشه خدا رو اثبات کرد، یعنی مثلا شما اگر فقط چهار تا دلیل آورد بعد امداد خدا هم در کار باشه، این دعایی که اول کتاب میکنه همون امدادیست که مد نظر مؤلفه از خدا میخواهد تا لطف خود را شامل حال او کند تا به مقصود خود برسد. البته این نکته را عرض میکنم در کتاب گفتگوی با خودش اشاراتی فقط به این بحث داره، تا اینکه در کتاب گفتگوی با دیگری پرسلگیون اسم کتابه در اونجا میاد برهان وجودی رو به طور کامل با دو بیان میاد نقل میکنه که یه جایی در ظاهرا همین رسالت در این کتاب دیگری شه که میگه که من نزدیک به 20 سال تمام شب تا صبح و صبح تا شب در این باره اندیشیدم و نهایتاً لطف خدا شامل حالم شد که توانستم چنین برهانی رو بر وجود خدا اقامه بکنم. یعنی این رو معتقده که راهیه که خدا من به خاطر ایمانی که آوردم تا بفهمم به من الهام کرد و عرضی کرد. این راهی که آن سن میاد ارائه میکنه من توضیح میدم خودتون بعدا مفهوم کتاب رو بخونید اگر سوال داشتید بعدا بفرمایید. این راهی که آن سن میاد میگه از نظر شکل منطقی هیچ اشکالی نداره، از نظر منطق سوری و حتی به زبان منطق ریاضی جدید هم میتونید درش بیارید و کاملا جواب میده بحثی که مطرح میکنید. اگر ایرادی داشته باشه از نظر معترضین ماده قیاس رو بهش ایراد گرفتن، در ماده میگن مشکل آورن، در صورت قیاس کاملا جواب و نتیجه میده. راهی که فهم میکنه آن سلمینه که میگه که من فقط یک تعریف ارائه میکنم، اگر کسی این تعریف رو بپذیره که همه میپذیرن حتی منکران خدا دیگه تمامه بر از اون چیزایی که میخواد بگه تصورش مستلزم تصدیقه. شما خوب تصورش بکنید تصدیقش هم راه میشه تو دلشه، مگر اینکه درست تصورش نکرده باشه. خب یه خدا یعنی موجودی که بزرگتر از او قابل تصور نیست. این تعریفی که از خدا میشه برهان ذهنیه آن ذهن چی؟ مفرده من بگم یک کلمی که نیست بگیم فیلی برادری بهتر خدا در یه تعریفش در یه جا اشاره میکنه به بهتر، خدا موجودی که بهتر و برتر از او قابل تصور، بزرگتر به این معنا، بله عظمت، نه برای بزرگی مادی و اینها. میاد میگه که هر موحدی، حالا من از عبارات که در خواهد ساترس به دیانه میخونم، میگه که هر موحدی راضیه که خدا رو اینجوری براش تعریف بکنن. تمام قوت تعریف و استدلالش رو در این میدونه که خدا موجودی است که بهتر یا بزرگتر از او قابل تصور نیست، نه اینکه وجود نداره. می‌بینید یه قوت استدلال معنی که نمیگم خدا بزرگترین موجودی است که بزرگتر از او وجود نداره، میگم بزرگتر از او قابل تصور نیست. این دو تا با هم متفاوت. این یه نکته. نکته دیگر این که بله اشاره میکنه به اینکه این بزرگتر، منظور من از بزرگتر، بزرگتر از لحاظ حجم و مقدار کمی و اینها نیست، بلکه یعنی کاملتر، عالی‌تر. بله منظورش این نیست که یه بحثی در اینجا مطرح میشه دیگه، همان تقریبا نظیر واژه‌ای که ما درباره خدا میگیم الله اکبر من ان یوسف، اون اکبری که ما میگیم در لسان دینی، که این معلومه که این در لسان ادیان ابراهیمیه این بحثا، یعنی اصلا اینجا بحث یونان مطرح نیست. این تعریفی شما میکنید خداوند بزرگتر از او قابل تصور نیست، این معنای الله اکبر به اکبر یعنی همین دیگه، که وقتی که یکی از ائمه ما ازش سوال میشه معناش رو، از طرف سوال میکنن یکی یعنی الله اکبر و من شیء، یعنی خدا بزرگتر از اشیاء، که امام صادق نهیش کردن فرمودن بگو الله اکبر و من ان یوسف، نه اینکه خدا بزرگتر از چیه، چیزی چیه در مقابل خدا، بگو به خدا بزرگتر از اینکه اصلا وقت بشه. ببینید این خیلی شبیه به حرف آن سلمی، یعنی من تعریف میکنم به خدا را، به موجودی که بزرگتر از او قابل تصور اصلا نیست، شما هشت دیگری تصور بکنی اون چیزی نیست که این باشه، اون پایین تر از اینه در مقام تصور. خب حالا ببینید من به شکل منطقی بیانش میکنم. خود آنسل که مدعیه که در واقع تعریفی را ارائه کرده که در طول تاریخ صورت نگرفته و خودش رو مبدع میدونه، که البته در عالم مسیحیت قطعا چنینه، قبل از هیچ گونه ما در یونان چنین تصوری تعریفی نداریم. البته آن سنزم و سیدن ایسو خرمان میگه قرن دهم و یازدهم میلادی، و در این دوره بله بخشی از متون از عربی به لاتین ترجمه شده، از جمله کتابی در هیئت و نجوم که دانشمندی به نام بله توی زبان لاتین الکانده، که ظاهرا الکندی باید باشه، حالا گدام کندی هم معلوم نیست، یه سر متنهای از چنین شخصی به اضافه دو شخص دیگر از بغداد، اینها از عربی به لاتین ترجمه شده و به اروپای مسیحیان راه پیدا کرده، ولی هنوز از متون فلسفی ما خبری ندارن. یعنی همین توماس آکوینی که میرسید، توماس کاملا متون ما رو دیگه، ابن سینا و فارابی رو میشنه. حالا بگذاریم، آنسل میاد اینجا یه قیاسی تشکیل میده با دو تقریر، حالا این توضیحاتی بدم و با این قیاسی هم بیشتر توضیح میدم. در استدلال اولش در واقع میاد یک قضیه شرطیه را در مقدمه اول میسازه و بعد به شکل نفی تالی در مقدمه دوم به نتیجه میرسه. فراتر میدید این همون در واقع چیزانی هست که در قضیه شرطیه منفصل چهار صورت پیدا میکنه دیگه، بله خوندیدی یا نارتون مرسون، مثلا وضع مقدم، وضع تالی، رفع مقدم، رفع تالی، رفع تالی، رفع مقدم، وضع تالی، وضع مقدم. خب حالا ببینیم آن سل چطوری میاد از این روش استفاده میکنه، یعنی از رفع تالی آن سل میاد رفع مقدم رو میخواد نتیجه بگیره. خب دقت بکنید، میگه که شما فرض بکنید که ما به جای موجودی که بزرگتر از او قابل تصور نیست ایکس رو قرار بدید، خب و مقدمات استدلالش اینجوری میشه، اگر ایک فقط وجود ذهنی داشته باشه ایک ایک نیست. این قضیه اول به جای این تعریف اون داره میگه اگر ایک
فقط موجود ذهنی داشته باشد ای 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 ولی ای ای
در واقع ایکس ایکس است، پس ایکس فقط وجود ذهنی نداره. به عبارت دیگه علاوه بر وجود ذهنی وجود عینی خارجی داره.
این چقدر هم دیگه دو بایی و اولی هم یه شرط دیگه، پس ایکس فقط وجود ذهنی نداره بلکه وجود عینی خارجی داره.
این صورت ظاهری قیاس آن سه میشه. حالا توضیح بدم راجع به مقدمات. حالا توضیح میدم اگر سوال داری بعد بدم. حالا ببینیم یه ایکس ایکس این قضیه حملیه، درست هم هست چون هر چیزی خودش خودشه دیگه، ولی میز میزه، این صندلی صندلیه، خداوند خدا. در واقع به عبارت دیگه آن سه میخواد بگه وقتی که شما میگویید ایکس ایکس این مفاد اصل هو و هویته، اصل این همانی. در این قسمت مقدمات قیاس هیچ شرط مطلع مشکلی وجود نداره. اگر اشکالی هست در ناحیه شرطیه، یعنی اون جایی که میخواد ملازمه رو بیان کنه که چگونه اگر ایکس فقط وجود ذهنی داشته باشه ایکس ایکس نیست. یعنی اگر اشکالی هست ملازمه یه اینجا هست. آن سنت بیان ملازمه ببینید یاد اینجوری میگه، فهمی که تاعت پروسی رو بیان گفته که یه بازیگرمی یاد میگه که اگر ایکس فقط وجود ذهنی داشته باشه در اون صورتی ایکس ایکس نیست. چرا؟ چون در این صورت اگر یک وجودی موجودی کامل تر از او بخواد قابل تصور باشه و ایکس فقط وجود ذهنی داشته باشه، اون وقت اون تعریفی که گفتیم از ذهن میره. بله تعریف ما این بود که بزرگتر از او قابل تصور نباشه. حالا اگر یه وجودی فقط وجود ذهنی داشته باشه، اون وقت اون موجودی که علاوه بر وجود ذهنی وجود عینی هم داره، اون کامل تر از این میشه دیگه. در که ما بکنیم کامل تر از قابل تصور نیست. به عبارت دیگه لااقل یک موجود کامل تر از اون و قابل تصور میشه، چون موجودی که هم وجود ذهنی داره هم وجود عینی داره و این با تعریف ما سازگاری نداره. ولی جا خلاص نمی کنه بحث نامیه که ایکس میتوانیم بگوییم دو مصداق داره، ایکسی که فقط وجود ذهنی داره، ایکسی که هم وجود ذهنی داره هم وجود عینی داره. کدام کامل تر میشه؟ بله پس بنابراین اگر غیر از این بگیم با تعریفمون ناسازگاره. بله حالا باید ببینید. بله ببینید همون اولی که شما داره دیگه، خدایی که بزرگتر از او قابل تصور نیست، به یک معنا به صفات هم اشاره میکنه دیگه اینجا. یعنی اون جنبه لایتناها بودن، کامل بودن، شما هر چیزی که لحاظ بکنی کامل تر از اون میشه. برای ذاتی استفاده هم میشه این بحث ما از بحث هم در آن سر. حالا بیا رفت بکنید یکی ها رو ببینید، از این دو مصداقی که فقط موجود ذهنی یا هم از خارجی و ذهنی قطعا مصداق دومی کامل تره. پس بنابراین ایکس اولی یعنی ایکسی که فقط وجود ذهنی داره موجودی نیست که بتوان گفت کامل تر از او قابل تصور نیست. هرگز چنین چیزی نیست. اگر ایکس مورد نظر ما فقط وجود ذهنی داشته باشه، پس ایکس ایکس نیست. به قطع کردی توضیح عبارت که نوشتیم منظورش این میشه. این تقریر اول استدلال آنسلمی یه تقریری هم داره که قوی تر از اینه که حالا اونو فرض می شما فهمید اونو خانم داماد اگر شما داری داشت شما روشن شد. بعد بله ببینید این در واقع در مقابله اون کسی که کسی که میخواد انکار خدا بکنه یه تصور از خدا داره یا نداره؟ آخه تصور بلا تصدیق که محاله. که میگه از حتی اونی که میخواد انکار خدا بکنه، من میگم توی تصوری داری یا نداری؟ همینقدر که گفت بله من با اونجا دیگه باش هم داستان میشه، از اونجا به بعد میتونم اینو اثباتش کنم. آخه چی رو داری رد میکنی؟ ندانسته رد میکنی یه چیزی که میدونی تصوری ازش تو ذهنت داری ردش میکنی. یه همان تصور میشه این دیگه خدا، ما اون خدایی رو میگیم خدا که کاملتر از او قابل تصور نیست. و اگر چیزی دیگه رد کنی که اصلا خدا رو رد نمیکنی. اگر هم میخوای خدا رو به این معنا رد کنیم، نه میگیم تو اینو تصور میکنی بعد ردش میکنی، میگی آره میگیم خیلی همین تصوری که بکنی کافیه برای اینکه این وجود خارج دیگه اصلا نوبت نیست تو بخوای ردش بکنی. صرف تصور مستلزمه تصویر میشه. خب حالا ببینید برسیم به تقریر دوم. در تقریر دوم استدلال آنسل، بله این سوالی که کردید به یک معنی اینجوری میتونه که در تقریر دوم آنسل علاوه بر اصل وجود واجب الوجود بودنش رو هم میخواد به این معنی یک صفت اثبات بکنه، یعنی وجوب ضرورت بود. در تقریر دوم، در دوم میگه که اگر ایکس بتواند نباشد ایکس ایکس نیست، ولی ایکس ایکس پس ایکس نمیتواند نباشد. درست کردی؟ اگر ایکس بتواند نباشد ایکس ایکس نیست. ولی ایکس ایکس نمیتواند نباشد، یعنی ضروریه، حاضر بر وجوده. خب دیگه داریم ببینیم، یعنی در واقع تقریری که داریم میگیم بزرگتر از اون قابل تصور نیست و دو تقریر ازش ارائه میکنیم. در تقریر دوم میخواد بگم اون جایی که من میگم موجودیست که بزرگتر از اون قابل تصور نیست، نه فقط به این معنی که اثبات کنم وجود عینی داره، میخواد بگم باید هم باشه به این معنی. چون در تقریر اول ما فقط اسمی به این که این عام از وجود ذهنی و عینی، این میخواد بگه نکته فراتر از اون اینه که باید، اگر غیر از این باشه که شامپیون از آن سر سوال کنید که خب شد هست، ولی چرا باید باشه؟ در دوم مورد میخواد این جواب بده. بله نمیتونه نباشه، اما به این سوال چرا در مورد انسان همچه حرف ما نفهم میزن؟ ما فقط در مورد اون موجودی که دقت بکنید برای تعریف ما داریم جلو میشه، یه فرده دیگر چه شما وارد بحث بکنید؟ تعریف اینه که بزرگتر از قابل تصور نیست، ما در مورد اون داریم میگیم، ما در مورد ممکن که نمیگیم. خب این مقدمه اصلا راجب ممکنات بحث میکنه، راجب واجبه فقط. اصلا ببینید ما داریم برای اصلا تعریف شدونه. حالا ملازمه یه تعریف دوم ببینید دقت بکنید. آنسل میگه تعریف دوم هم اگر شما سوال کنید که همونطور که در بالا سوال کردیم که چرا اگر ایکس فقط وجود ذهنی داشته باشه ایکس ایکس نیست، حالا اینجا ببینید چرا اگر ایکس نتواند نباشد ایکس ایکس نیست، ملازمه شما میاد توضیح کنید. میگه که شما فرض کنید دو فرد از ایکس را، دو تا مصداق ایکس داره، یک ایکسی که بتواند نباشد، دو ایکسی که نتواند نباشد. مثل اونجا که ایکس داشته فقط موجود ذهنی داشت، یکی داشتیم علاوه بر موجود ذهنی وجود عینی هم داشت، در این دو فرد کدام یک اکمل و بزرگتر از دیگری؟ دومی دیگه. پس ببینید خدایی که نتوان بزرگتر از اون، چون بزرگتر خب یعنی کاملتر، اون خدایی که نتواند نباشد کامل تره یا بتواند نباشد؟ خدایی که واجبه میشه، واجبه میشه، ممکن مسلمه وجود کامل تره. ولی از این نظر میگوییم اگر ایکس بتواند نباشد در این صورت ایکس کامل ترین موجود نخواهد بود. در فهمونیم ایکس ایکس نیست، یعنی رفتیم وقت ایکس ایکس نیست یعنی که کامل تر وقت نخواهد بود، حداقل یه فرده که و کامل تر از اون هم، مثل اونجا که میگفتیم حداقل یه مصداق داریم که کامل تر از وجود ذهنیه. پس بنابراین این با فرضی که کردیم ایکس کامل ترین موجوده سازگاری در نمیاد و لذا ایکس نمیتواند که نباشد، این در واقع تقریر دوم برهان لنی آن فیلمه که اصطلاحا بهش میگیم برهان وجودی در نظر کانت، انتولوژیکال آرگیومنت، برهان وجودی، عبارتی که کانت به کار میبره. این یه استدلال فوق‌العاده پر جنجال شده در تاریخ فلسفه. یعنی شما میتونید یه جدولی ترسیم بکنید، موافقان استدلال، مخالفان استدلال. از اون اول تا الانی که من شما نشستیم و داریم صحبت ها رو میکنیم و میشنویم، همین ادامه داره این جنجال. یعنی در تاریخ موافقانش آن فلمه، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، هگل، اینا موافقانه در برهان وجودی. ببینید در این چنین جدولی موافقان بعد از خود آن فلم اگر لحاظ بکنیم، دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، هگل، اینا موافقانه این استدلال رو از خانه بزرگی را میشه قربی هم مخالفان اولینشون تو ماست را کنیدی دستن قائل می کسی به تواند برهان لنی لگه میشه اصلا وقت خدا را قامل کرد یه حرف می زنید ولی نمیشه اصلا برهان لنی خدا را کسی خدا خودش علته یعنی که ما از علته معلوم برای که احاطه داره برای این که بر خدا علم پیدا کنیم یعنی شما میگید برهان لنی یعنی از علم به علت پی به علم معلوم ببره یکی بر اون علت احاطه داره جز خود او معنی که بگیم خودش برای خودش برهان قائم کنه برهان لنی اگر نه دست به بشر که نیست توماس آکوینی فرانسیس بیکن انگلیسی توماس هابز جورج برکلی کانت هیوم بتران راسل اینا مخالفان این برهان هست البته این مخالفان این برهان هست هر کدام یه جور ساز مخالفت داره همشون یه مبنا ندارن مثلا مبنای توماس کاری به کانت نداره مبنای کانت با راسلین ازار متفاوته اون هاب بیکه مبانیشون با توماس خیلی متفاوته اینا مخالفانه این برهانه در تاریخ فلسفه خب بله چرا؟ از چی اقام نشونی کرده؟ یعنی از تعریف تو از چی اقام نشونی کرده؟ چرا؟ نه نه اقام نشونی از تعریف نیست با مخاطب جلو اومدنه که بدونه ببینید یعنی وقتی من دارم میگم بزرگتر از قابل تصور نیست تعریفه رو برای کنم یه درسته حالا اگر این وجود تو ذهنی داشته باشه که وقتی یه این نیست داری این رو میگیم اگر شما گفتید که این منظور به من از خدا موجودی که وجود ذهنی داره جناب آسنده یک خونه بگیم وقتی باید با این مرافعات داره اگر این باشه ایکس دیگه ایکس نیست در جوانشته به آسنده از اینکه با دیدن از اومتان میتر تعریف من خیلی فراتر یک دو تا مصداق داره موجود ذهنی موجود ذهنی و اینی هر دو کدام کامل تره میگه موجودی که هم ذهنی هم اینی نه یعنی تعریف از بین نمیبره میدونی منظور آنسن چیه آنسن میخواد بگم از دارم با مخاطبم صحبت میکنم مخاطبم میگه خیلی خوب مگه شما نمیگی تصور خب من تصور دارم آنسن میگه نه نه اینکه منظور تصور وجود ذهنی صرف باشه چون اگر شما گفتید که منظور ما از این که آنسلم میگه خداوند رو تعریف میکنیم به موجودی کامل تر از اون قابل تصور خب من تصورشو دارم ولی قبول ندارم خارج هم آنسلم میگه این با تعریف هم منافات داره اگر بگید صرفا در ذهن ولی در خارج نیست پس اون موجودی که هم در خارج هم در ذهن که از این کامل تر شو در فرم بودید خب این راجبه برهان وجودی که در بین برای عرض کردن فوق‌العاده مشکلاتی بعد البته حالا ما وارد انتقاداش نمیشیم به توماس آکوینی که رسیدیم و انتقاد او رو مفصل خواهیم گفت ولی یه شخصی معاصره با آنسل به نام گونیلون گونیلون اولین انتقاد کننده از برهان وجودی بالا بعد اسمش رو میاره در اول این خب انتقادش مثل انتقاد توماس آکوینی به این جدی چی؟ بله مثل آرنولد که مثلا میارن لا میارن، مثل فیلو که نون رو نباید بیاریم ولی در ترجمه های غیر زبان اصلی میاریم، در اصل لاتینیش نون نداره. بله این هم همینجوره. گونیلو رئیسه یکی از دیرهای کلیساهای زمان آنسلمه. تا آنسلم کتابش رو منتشر میکنه با اینکه هر دو هم روحانی مسیحی هست. ببینید اینجا اختلاف دو طرز تفکر در حتی یک دین میتونه باشه. نیاز به اینکه راهی که شما پیشنهاد کردی اصلا به مقصد ما رو نمیرسونه که فکر کنی با یه تعریف میتونی وجود خارجی خدا رو بیرون بکشی. و در اینجا به اصطلاح میاد انتقاد میکنه آنسل در کتاب حدیث نفسش، میاد به این آیه تورات استشهاد میکنه، میخواد یعنی پاسخ بده به این گونیلو، استشهاد میکنه به این آیه که شخص عاقل، این عین آیه که در تورات به کار رفته که شخص عاقل در عقل خود میتواند بگوید خدا نیست، اما در دل خود هر که بگوید خدا نیست احمق است. شاید کسی به ظاهر تو فکرش بگوید تو دلش نمیتونه انکار کنه. خب ببینید حالا چون اینجا واژه احمق رو تورات برای چنین شخصی به کار برده که آیه پرسر و صدایی هم هست، خیلی تفسیرها در این آیه نوشته شده توسط یهودیان و مسیحیان. یکی از تفسیرهایی که مطرح میشه آنسل مطرح میکنه اینه که واقعا امکان داره انسان به جایی برسه که هر چقدر هم به ظاهر معلوماتش زیاد باشه ولی خدا را نتونه اثبات کنه برای خودش. خب از داره اندیشه نتونه این کار را انجام بده که از تفصیل در باید آیه شده اینه، ولی نمیتونه به جایی برسه که در دل خودش خدا را انکار بکنه. خب آنسن زیادی رو مطرح میکنه، میگه که در واقع این آیه به ما میگوید که انسان در دل خودش اعتراف داره به وجود خدا، نمیتونه انکارش بکنه وگرنه احمقه. بعد میاد اسم کتابی که در رد این گونیلو مینویسه اسمشو میگذاره از طرف آن احمق، از طرف آن احمق اسم کتاب رو میگذاره و شروع میکنه به بحث کردن. البته اینجا مرادش صرفا نیست که بخواد منظورش گونیلو باشه، میخواد بگه اینجور انتقادها رو اینجوری میخواید پاسخ بدید. به عبارت دیگه ببینید از طرف آن احمق معناش این میشه، در کل از طرف آن احمق یعنی آن کسی که درسته در دلش، حالا ما که از دلش خبر نداریم که اندیشه‌ای که میاد بروز نه اینه که میگه خدای در کار نیست، حالا در دلش هر چند هم که اعتقادش بروز که نمیده، که از طرف آن احمقی که گفته می شود خدا را انکار می کند. من آن سن بهش می خواهد بگم نمیتونی انکار بکنی، چی را داری انکار می کنی؟ تصور ازش داری یا تصور نداری؟ میگه تصور دارم، میاد همون تصور رو مطرح می کنه و این بحث را ادامه میده. خب در پاسخ به گونیلو ببینید استدلال گونیلو رو اول عرض میکنم. گونیلو در رد آن سن میاد میگه که اگر بر اساس حرف شما یه آنسن رو بپذیرم هر خود بلاتی رو میتونم بگم در خارج هم وجود داره. مثلا من میام میگم یه دریای جیوه، مثلا دریای طلا، مثلا مثال که هستی کتابای خود ما هم دریای طلا، من میام میگم که خب این همین استدلال براش بسازید دیگه. اگر ایکس مثلا بذاریم دریای طلا، چون مثلا فقط در ذهن ما اگر این وجود ذهنی داشته باشد ایکس ایکس نیست، اما ایکس ایکس پس باید در خارج دریای طلا داشته باشه. برای به ظاهر توی این روند گنجشی این قیاس نیست. میاد میگه که در این صورت من با روش آنسن میتونم اثبات کنم که کامل ترین جزیره قابل تصور باید در خارج وجود داشته باشه، چون کامل ترینه. من تو ذهنم تصور میکنم جزیره ای را که کامل تر از او قابل تصور نیست. حالا شما بریدی توی این قیاس با توجه به همون رخت تالی و این ها نتیجه میده که پس برابر اون باید وجود داشته باشه، چون لااقل یه جزیره کامل تر از او اونجوری دو مرتبه قابل تصور میشه.
آنسان در اساس اون ایمانی که افراد داره به خدا قرار بزنیم، بعد اول میگه خدا هست بعد قرار بزنیم، نمیتونیم اون در زیبه رو قرار بزنیم توی
ببینید یکی شما اگر به شکل یک درسته که متعلق ایمان خودش رو اومده مستدل میخواد بکنه، ولی میگه شما دارید تو قالب قیاس نتیجه میده یا نمیده. اگر به شکل قیاس منطقیش در بیارید، آیا میتونید وقت هر چیزی را به اسم این که کامل ترین است در تصور بگید باید هم وجود داشته باشه؟ حالا آن سن پاس رو خونید. خب در حالی که بله آن سن خود گونیلو میگه در حالی که شما یا آن سن مسلم نمیپذیری که چون جزیره ای کامل ترین در مقام تصور باید روی کره زمین هم وجوده خارجی داشته باشه. آن سن در واقع میدونید پاس رو که آن سن میخواد بده اینه که شما داری از یک امر، حالا پاسخ شما اینجوری در میاد، شما داری از یک امر امکانی سخن میگی، مثلا راجع به ممکنات نیست، مثلا راجع به چیزی که ضرورت وجود داره. نه آنسل میگه شما نمیتوانی در قالب ممکنات این قیاس در موردشون صادق بدید، یعنی ماده قیاس گونیلو اشکال داره. بله داره میدید تقریر دوم را آنسل کامل تر و بهتر میگه نتواند نباشد. خدا یک جزیره نتواند نباشد توش مثلا میشه، میتونه نباشه، میتونه باشه، میتونه نباشه. و موجود رو سخن میگه که نتواند نباشد. رضا میگه که آنچه که گونیلو داره میگه منحرف کردنه بحث از مسیر اصلی. من راجبه آن نمیخواستم حرف بزنم، راجبه چیزی که در واقع نتونیم وجودش رو انکار بکنیم. این در صورت برهان آن سلمه که در مقابل برازین وجود به اصطلاح جهان شناختی بهش میگن وجود شناختی. با براینه مختلفه، بعض براینه مثل براینه جهان شناختیه که از راه جهان میخوایم به اثبات وجود خدا برسیم، این در مقابلش چون خود نفس وجود منشأ رسیدن به واجب الوجوده بهش میگن برهان وجودی. که شاید اصلا علت این همه شهرت آن سلم فقط به خاطر همین بحثه. اگر جز این بود و فقط بحث عقل و ایمان توی آن سلم مطرح میشود، آن سلم مثل خانواده آگوستینی فکر میکنه از اون هست. اساسا شهرتش در تاریخ فلسفه به خاطر اینه، وگرنه اصلا دوره ای که اون زنه در به سر میبره چندان دوره برجسته ای تو آدم مسیحیت نیست. که من نمیدونم حالا کلاس شما گفتن به نگفتن که ما کل زاره به خود بستار به سه دور تقسیم میکنیم، آسیه در دوره دو بوم قرار داریم. گفتیم قبلا؟ متعرفه بله؟ چون رو خوشتیم کیا قرار بگیرم؟ بسره جان اسکاتو بگیرم بله گفتیم همی که یکی کلاسه گفتیم یه کافی اینجا یه تواصل لازم. خب گفتیم دوره متقدم قرون وسطا، دوره میانه قرون وسطا، دوره متأخر. خود قرون وسطا یعنی اصل میانه، میانه میانه برای آن سلم یه میانه میانه، یعنی دقیقا میانه وسط وسط آن سلم. خب آن سلم در وسط بگیم وسط که میگیم نسبت دوره متقدم و متأخر، وسط دوره این که مسیحی ها معروفه، اون که میگن قرون وسطا عصر ظلمت شنیدید، میگن منظور این دوره میشنن یه دوره ایه که تبهش به تمام معنا تو برخی از مناطق اروپا هم، یه دوره ای که اصلا سواد داشتن اصلا معنا نداره، بی سوادی و جهل و اعتقاد به خرافات، بحث سحر و جادو و تلسمات و اینها بیداد میکنه در این دوره. و در واقع دوره ایه که از جان اسکات اوریگنا به بعد دیگه تقریبا فلسفه اسلامی در این طرف داره شکل میگیره، ولی در اون طرفش خبری، اون طرف مسئله سواد فقط اختصاصی و اخر کشیشان مسیحی داره، کسی دیگری اصلا سواد خواندن و نوشتن نداره. خود کشیشان مسیحی هم چندان برجسته از داره معلومات نیستن، چیزهایی که میدونن یکی منطقه ارسطویه، اون هم فقط بخش جدلش دیالکتیک که خیلی به درد اثبات خاص میخوره تو دعوا و جنگ های عقیدتی که با هم دارن، و یکی هم اونهایشون که خیلی فرهیخته و با فرهنگن، ریاضیات، نجوم، هندسه و موسیقی، همون علوم چهارگانه، فنون آزاد که قبلا گفتیم رو میدونن، متو اونها خیلی کمن. آنسل برجسته ترین فیلسوف مسیحی دوره میانه عصر میانه مسیحی. خب میانه میانه بعد از آنسل میرسیم به عصر متأخر قرون وسطا که اصطلاحا بهش میگن اسکولاستیک، عصر مدرسی. و عصر اسکولاستیک دو دوره داره، دو مرحله داره. احسن، بله بله. عصر طلایی و عصر نقره ای که ما توی طلاییش توماس آکوین رو به طور خاص مطرح میکنیم، توی نقره ایش هم سوارز رو. البته در عصر طلایی توماس آکوینی استادش آلبرت کبیر فیلسوف بعد از دونس اسکوتوس اونا مطرح میشن. اینا در عصر طلایی هست. علت این هست که طلایی رو برنامه‌ی توماس گولد میگیرن. عصر طلایی آلبرت کبیر توماس آکوینی و دونس اسکوتوس در فیلسوفانی که حالا شهرتش کم تره. عصر نقره یا عصر سیمی در مقابل نقره به طور خاص فرانچسکو سوارز آخرین فیلسوف قرون وسطای مسیحی است که کتاب بسیار عالی داره به نام مباحث ما بعد از طبیعه. کل به همه این حرفایی که تو قرون وسطا زده شده داره یک جا مختصر مفید با توضیحات کامل ارائه کرده سوارز. خب این راجع به آنسل جلسه آینده بحث ما بحث ما خلقت رو میخونید دیگه، توضیح لازم نداره. بله بخونید خلقت رو خودتون. جلسه آینده بحث ما پترس آبلاردوس که همون آبلار به اصطلاح هم بهش میگیم، راجع به آبلار بحث میکنیم و بعد از آبلار رسیم به کجا؟ چی؟ دیگه نداریم تا میرسیم سر ابن‌سینا. بله که بنا شد ابن سینا فارابی و امثال اینها رو من فقط در عرض یک جلسه خیلی سریع تاثیر اونها رو بر فلسفه مسیحی بیان میکنم. در ازا بحثی از کتاب ازتون نمیخوام در این باره. بعد میرسیم به بوناونتورا. یعنی جلسات آینده یک بحث کلیات و آبلا، بعد بحث بوناونتورا و بعدم بحث توماس آکوینی. پس ساعت الان چنده؟ آلبرت کبیر رو میگه. آلبرت کبیر رو میگه که استاد توماس یه جا میگه به من. پس بنابراین تاریخ امتحانی رو ثبت بکنید که اشتباه نشه. 11 دی ساعت 12 اگر یه گروه بودید که توی همین کلاس، اگر دو گروه بودید که همون سالان رو باید بینید. Bye.